بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم، استاد موسوی، جلسه 18 19 مهر 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. اگر موافق باشن دوستان، ما از متن نکاتی که به ذهن عزیزان رسیده و طبیعی که بر اساس همین چارچوب داشتیم رو بیشتر مورد مداقه قرار بدیم. خب یکی از دوستان رو مشخص کنیم که فقرات چشمگیر متن رو بهش اشاره کنم توضیح بدم. دیگه با شما الامر به یادت. ما پاراگراف اول که جلسه قبل توضیح دادیم، فقط اون پاراگراف دوم که یه نکته دیگه روی شد.
خب دیگه حالا وارد اول میشیم که در بحث ارتباط بین لفظ و معنا هست، که حالا اول این چیزی که ایشون نقل میکنن از فواید اصول آقای نایمی که بین لفظ و معنا یه علاقه و ارتباط ذاتی هست.
ببین این کلمه ذات چه که نمی کنه. رابطه ذاتی یعنی چی؟ خب؟
یعنی حالا از کجا معلوم میشه یه الگوی تکوینی منظور اینا هست؟
معلومه تو جوهره هست، یعنی توی ماهیت ارتباط عرضی نیست که بتونه این معنا از این لفظ
جدا بشه.
تازه میره ارتباط حتی نگفت عرض، ما عرض هم حالا بعضی از عرضا داریم که مفارق، هم بعضی از عرضا داریم عرض
لازم
هست. میگه نه، اصلا کلن رابطه ذاته. چرا اینجوری میگن؟
حالا ایشون میاره یه برهانی، این برهان رو میدن که امام میاره این برهان رو میگه که این برهان ضعفش واضحه. میگه که امام دو قسمت کنه این بحث علاقه، یا این علاقه منظورتون علاقه قبل از جهل یا بعد از جهل، این علاقه ذاتی بین لفظ و معنا کی هستش. اگر منظورتون اینه که قبل از جهل این علاقه بوده که ایشون فهمن که این اصلا خیلی حرف غلطیه، یه برهانی هم که میارن میگن آقا این الفاظ اینا معانی، خب همینجوری اگه بگیم این لفظ برای این معنا، خب چه ترجیحی داره این لفظ برای این معنا؟ چرا برای اون معنا نه؟ اگه بخوام این کارو کنیم ترجیح بلا مرجح پیش میاد، چون که بشر که نمیدونه این خصوصیات این الفاظ این معانی رو بشر نمیشناسه، و قاعدتا وقتی نمیشناسه بخواد یکیشو ترجیح بده برای یک معنا، یکی از الفاظ رو برای یکی از معانیه، ترجیح بلا مرجح راه میده. نمونه فهمیدم که خب چرا شما بحث مرجح رو داری میاری روی رابطه بین لفظ و معنا؟ میتونه این مرجحات مرجحات بیرونی باشه، و مثلا سهولت ادای لفظ، حسن ترکیب و چیزهای دیگه که حالا هستش. اینجوری باشه دیگه اصلا نیاز نیست بین لفظ و معنا یه ارتباط مثلا ذاتی باشه، نه همینی که طرف حسن ترکیب بوده میدونم سهولت ادا رو ببینه، میتونه این لفظ رو برای فلان معنا انتخاب کنه. این بعدش هم میفهمم که خلاصه ادعای مناسبت بین همه الفاظ و همه معانی، این ادعا از وجدانم درک میشه. بعد که اینو میفرمان برهان اینو از زن و لرد بکنن امام یه برهان هم خودشون ارائه میدن میگن اصلا ما میتونیم بر ضد این حرف برهان اقامت کنیم. و نکتش هم دقیقا همون بحث پروستاد فرمان بحث ارتباط ذاتیه. امام میفرمان که شما الان یه توی حالا زبانهای مختلف یا نه حتی توی یک زبان میبینی برای یه معنای بسیط مثلا چند تا لفظ وجود داره. حالا اگه بخواییم تو زبانهای مختلف مثلا فرض کنید داره مثلا خدا داریم، گاد داریم، نمیدونم الله داریم، چند تا لفظ برای یه معنی یا حتی توی یک مثلا چیز مترادفات به اصطلاح برای یک معنی چند تا لفظ وجود داره. امام فرمان که تو اینا اگه ما دقت کنیم یا همه اینا یه ارتباط ذاتی دارن با معنا یا بعضی هاش دارن یا هیچ ربط ذاتی با معنا ندارن. خب اگه طبق اون دوتا حالت دوم سوم که بعضیشون ربط داشته باشن یا هیچ کدوم ربط داشته باشن که خب ادعای شما دیگه میپره به اصطلاح و طبق اون اولی فقط باید بگی آقا همه اینا ربط ذاتی دارن که اینم عقلا باطله چون شما گفتی یه معنای بسیط برای با بساطت اون معنا جهات مختلف در یک بسیط تحلیلی این محاله. اینجا پس امام یه برهان برای رد این مسئله بعد در مورد بعد از بعد هم یه
یه بسیط
حقیقی ارتباط ذاتی با چند تا چیز داره.
آقا مثلا شما یه لفظی رو نگاه بکنید میدونید ذهنیت چرا اصلا همچی ذهنیت برید اومده که یه لفظ با یه معنی. خب شما بعضی وقتا یه لفظی رو دارید که مشابه هم در کل زبانهای مختلف داره مورد استعمال قرار میگیره، بعد یه دفعه میگی نکنه اصلا کلن این لفظه با این معنا عجینه. شما فادر و پدر رو نگاه بکنیم این خب یکیه دیگه، معلومه دیگه این فادر بوده پدر بوده ف و پ احتمالا به جوری تو گویش تغییر کرده دیگه. خیلی چیز زبان شناسا اینقدر از این کارا بلدن بکنن داتر و دختر و اینا، شما تو اینا که زبان انگلیسی تو زبان فارسی که دیگه تا دلت بخواد با عربی عجین عربی و زبان عبری هم که خیلی نزدیک به همه، به اون حروفش نگاه نکنی گویشا یک زبان مثلا شما یه جنس گویش شبیه زبان عربی تو این دوتا، اما واقعا اینجوری نیست. شما میگی نصیحت تو زبان عربی هم میشه نصیحه نصف، ولی مثلا تو انگلیسی میشه ادوایس، اصلا هیچ ربطی به این نداره. تو اسپانیایی میشه کنسخر، اصلا کلو این چیه اون چیه، اصلا اینو پیچ نزدیکی نسبت به همدیگه پیدا نمیکنه. حتی شما میبینی یه لغتی که یه زبانی که از یک زبان دیگه متخذه، مثلا تو ترکی نصیحت میشه توصیه، خب توصیه اصلا کلا یه چیز دیگه است توی ادبیات فارسی ما، سفارش کردنه. سفارش هم به این معنی که من میگم به فلانی رو حواشو داشته باش، نه توصیه به معنی سفارشی که آقا من نصیحتت دارم میکنم این کارو بکن این کارو بکن. خب اصلا کلا این لغت رفته توی زبان ترکی کلا حال هوای دیگه پیدا کرده در مقایسه با این لغت توی زبان. بعد میبینی یه لغتی عربی اومده تو زبان فارسی یا حال هوایی داره. خب مثلا شما میگین که پند تو فارسی اصلی میشه پند، نه من خواستم بگم سر ورد و خروج یک لغت. مثلا شما تو زبان فارسی میگی چی شد قنده تموم شد، خب تموم شد تو زبان فارسی یعنی خوردیمش دیگه چیز دیگه الان نمونده. اصلا کلا عرب زبان تمه رو اینجوری نمیگه، آقا قنده تموم شد یعنی یه قنده دیگه به کمال خودش رسید. خیلی خیلی واژه حالا یا کنی جامعه و مجتمع یه سری واژه های جدیده جدید و تأسیس هم. ولی واژه‌ای که شما من خیلی واژه‌ها از فارسی باز رفته تو عربی یه چیز دیگه ای شده. خب اینجا شما نمیتونی بگی آقا این اگه ذاتیشه وقتی که من اینجا اینجوری درست کردم جای دیگه هم باید همین بشه، ولی یه چیز این نیست، تغییرات جدی توش پیدا میشه. یعنی بر اساس بررسی چیز دیگه ای رو ما میبینیم تو زبان شناسی.
جای یه معنی بسیط داریم، سه تا لفظ باشه فروض ذاتی داره چش
کنیم، یعنی یه چیز بسیط خود نمیتونه جهات مختلف داشته باشه.
یعنی
مثلا ارتباط ذاتی با چند تا چیز داشته باشه،
این پدیده های لفظی هم عرض هم مشکلی
نیست
باشن چش کنیم.
مسئله سری اینه که هر امر بسیطی از وجه واحدی، یعنی تو حوزه لفظ این امر بسیط در لفظ باید یه امر بسیط دیگه در مقابلش باشه یا یه امر غیر بسیط دیگه.
مگه تو عالم اعتبار نیست؟
آفرین، شما سوال اصلی رو پرسیدید. اگه تو عالم اعتبار ذات یعنی چی؟ شما ذاتی رو یعنی چی؟ میگه آقا تو عالم اعتبار یه لفظ میتونه با معانی متعددی، این که کشک ما حالا با 20 بگو ده تا لفظ دیگه میزنم انقدر هم کشک نیست، قاعده و انضباط داره. حالا حضرت امام میگن نمیدونم لفظش خیلی خوش بیان باشه، خب سلیقه داریم تا سلیقه دیگه، مثلا کنسخر مثلا شما میبینید برای ما خیلی یعنی چی اصلا
بیشتر شبیه
خوش
بود. آره ایشون داره میگه بحث حقیقیه ها، بحث داره بله بله، اصلا خلاه ایشون میگه شما دارید ذات میگی دیگه، بذار من تظاهر در مورد ذات صحبت کنم با رابطه لفظ و معنا رو شما میخوای ذاتی بگیری، اصلا این توالی رو داره. ولی حالا ذاتی در امر اعتباری یعنی چی؟ به شدت پیوند میخوره با یه پدیده اجتماعی، هویت تاریخی، هویت اجتماعی رو باید ببینی و بعد بگی آقا این ارتباط خیلی وسیع‌تر از این حرفاست که شما به این راحتی بتونی گسست درش بدید بیاری. البته ایشون داره میگه قبل الوضع، بعد الوضع مثلا تغییر میکنه. بعد البعض واقعا لفظ با معنا گره ویژه این میخوره. مثلا این لفظ یه لفظی میاد از زبان عربی وارد زبان فارسی میشه، اشقه. اشقه یه چیه؟ یا تو زبان عربی هم ازش استفاده عمدتا چون استفاده داریم میکنی ریشه هم داره اشقه، خب بلند میشه میاد تو زبان فارسی دنیایی پیدا میکنه از معانی، دوباره میره تو زبان الان. عشقی که ما داریم توی زبان عربی اصلا کلا این میراث عرفانی و ادبی که ما داریم در مورد عشق تو زبان عربی نیست. تو عربی فقط چیه؟ حب، ود. یعنی انتخاب حب خیلی شدید بشه میشه چی؟ حب. یعنی از حب دیگه چیز دیگه نداره توی زبان عربی. روابط خیلی پرپیچ و خم عاشقانه رو بازم با حب، حب دیگه، حب دیگه. برمیزن ما میگیم نه یه حب داریم یه عشق داریم، عشق به مرز جنون میرسه. خب این واژه بعدن از تو زبان فارسی میره تو زبان عربی، یعنی الان تو زبان عربی هم داره استفاده میشه و اشاره داره میشه به اون میراثی که تو زبان فارسی برای این کلمه عشق بدید اومده. بله یعنی
مختزل
داره
عشق،
استعمال دم دستی
داره
عشق مجازی نه، زمان فارسی شما هم میده دیگه. یعنی الان شما ما حالا یه که مقدار حس مثبت داریم بعد انقلابی در مورد سعدی و حافظ و اینا، اگه نه قبل انقلاب با همین شعرا
میرفتیم.
آره دیگه، و عدد ظاهرش هم نگاه بکنی همونه که میگه، یعنی یه مقدار بعض از شعرها رو واقعا جور دیگه هم نمیشه تعبیر برد، یعنی همش مشخص نماد عشق زمینیه، اصلا آسمانی نیست. ادبیات
ناخاخر بکنم استعمال محاوره یومیه، ما الان تعبیر معشوقه رو راحتی به کار نمیبریم تو استعمال روز برم برای مثلا تو پس این افراد دوست دختره که نمیگه معشوقه همه.
خب این برم میگه به ادبیات این دنیای جدید
سیستم در هم استعمال میشه.
بله
این
اصلا یعنی عقبه عرفانی کاملا مهم. بله یعنی من اصلا به عقبه عرفانی نمیخواستم اشاره کنم، به عقبه ادبی میخواستم اشاره کنم. این عقبه ادبی الزاما عرفانی نیست، یعنی طبق فهم بنده توی میراث ادبی ما نه اینقدر پاک نیست، قلقه زیاد داره همین چیزایی که الان هم حالا الان مثلا این کلمه رو به کار میبرم، کلمات دیگه دارم به کار میبرم، ولی همینه. خب من بیشتر میخواستم به چی اشاره کنم دوستان، حواستون باشه دارم معنای این جمله ای که بسیط از جهات جمعی جهات الفاظ مختلف ایران نمیتونه تحمل بکنه، اگه شما بسیط بدونیش برای رب رفت و رفت ذاتی بدونی،
این بود که اگه رب ذاتیه، حتی استدلال بعدی اینه وقتی این رب ذاتیه نباید تحول و تطور پیدا بکنه و یه چیز دیگه‌ای بشه و بعدم بیاد توی یک فضای وارد بشه. و خیلی جالبه شما بعضی اصلا الفاظ مشترک نگاه میکنیم، این لفظه توی قبیله یه استفاده میشده، توی قبیله دیگه یه استفاده دیگه، این قبایل با هم دیگه که مرتبطن، بعد یه مدتی که یک جامعه مدنی شکل گرفته این لفظ شده لفظ مشترک. عمده اینطوری این لفظ مشترک ها به خاطر تنوعات، بعد وقتا نه یه لفظیه بعد میره به صورت استعاری در یک معنای دیگه یه استفاده میشه، اینقدر اون معنای استعاری استفاده شده که اون معنای استعاری بعد یه مدتی میشه. من دارم روی میرم از بحث وضع دارم وارد بحث چی میشم؟ ترادف، لفظ مشترک، اینا بعداً توی معنا کردن متن اثر میذاره ها دوستان. بعداً شما وقتی داری این متن رو معنا میکنی، مخصوصا متن قرآنی، ما رو متن روایی خیلی گیر نداریم معمولا، البته بحث اعتقادی بشه چرا؟ دوباره اونجا هم همین دعوا، این مترادفه یا نه، این لفظ دقیقاً این معنا مد نظر یه معنی دیگه، ولی به آیات قرآن که میرسیم این دعواها جدیه. یعنی شما آیه هست و میخوای حکم کلان ازش برداشت بکنی، فهمی که از اون لفظ داره خیلی مهمه، ترادف رو در نظر میگیری یا نمیگیری و نوع نگاهت نسبت به لفظ مشترک چطوریه. خب ببینید این مبنا رو که شما اتخاذ بکنی خیلی اجتماعی تر و خارجی تر مسئله ربط بین لفظ و معنا رو بررسی میکنی. حالا این تحلیل خارجی، یعنی بررسی کردن یه پدیده در عالم خارج، آیا باعث میشود که شما در نهایت ارزیابی تحلیلی تو بذاری کنار؟ نه، در هر حال ارزیابی تحلیلی هم خواهی داشت، ولی ارزیابی تحلیلی ناظر به واقعیت خارجی که الان حالا من الفاظ داره. لذا این برهانایی که میبینی حضرت امام میگه بابا درسته که انضباط فلسفی باید بدیم به علم اصول، اما اینجوری نه، این کاری که شما داری میکنی داره خراب میکنن. درسته؟ مناسبت مصفتی ایشون نمیگیره دیگه، میگه ربط ذاتی چیه؟ اینکه واضح البطلانه، برهان هم تازه آوردی. آها
اون عرفی گفته ذاتی
میگه اگه میگی ذاتی پس بذار بگم به ذاتی چیه. خب یعنی مثل این میمونه که آقا شما به عنوان یه آدمی که فلسفه خانی اصلا کلن میگه این لفظ این معنا ترجیح بلا مرجعه که بیاد یه لفظ دیگه، این همین لفظ رو باید بره بگیره. امام حالا توی گرفتاری بکشم اون بیرون خب و ببرم اون توی اون نقطه ای که باید درست استفاده بکنیم. از همین اول میگه اینجوری که شما داریم حالا بیا ترجیح بلا، حالا بارو ترجیح بلا مرجعه و توی علم اصول حلش کن. آقا تو رو خدا ول کن، ما تا دیروز میفهمیدیم اصول چی داره، میگه از الان دیگه با این ترجیع بلا مرجع دیگه اصلا کلا وضع و لفظ و همه چی داره به هم میریزه. خب بعد حالا امام میگه خب اشکال نداره، تو برهان داری میایی بذار منم باید برهان بیارم. حاضر خب یا کنید اگه ذاتی رو همون معنایی رو بگیریم که بر مبنای ترجیح بلا مرجعه برش به کار ببریم قطعا غلطه. یه معنای ذاتی، یه معنای ذاتی رو ما تو بحث قبلی توی ارتباط بین قضایا گفتیم که این قضایا ارتباطی با جوهره یک پدیده اعتباری دارن، پدیده اعتباری رو براش ماهیت قائلیم بله، اما ماهیتش متفاوت از این ماهیت‌های ماهیت اعتباری، ماهیت اعتباریه مثل ماهیت مادی. مسئله اینه که ما بتونیم ماهیت اعتباری رو بر اساس هویت‌های اعتباری خودش، ماهیت‌های اعتباری گفتیم تو چه عالمیه؟ جلسه قبل توضیح دادیم عالم انسانی. شما اعتبارات تو باید تو جوهره پدیده‌ای که در عالم انسانیه باید در عالم انسانی معنا بشه. دو، یه ماهیتی که یه پدیده انسانی، دو پدیده اجتماعیه، باید بتونید جوهره یک پدیده انسانی اجتماعی رو تصویر بکنید، بگی این ذاتشه، آها این اعتبار ذات این اعتبار اینه، ولی این جور چیزای دیگه اینا عرضیات این اعتباره. حس میکنیم آره یه چیزایی هست توی از اینا رو از تو این اعتبار ببری بیرون، دیگه این اعتبار اون اعتبار نیست. شنیدین میگن آقا تو بحث فقهی میگین اگر که ما شرطی رو بذاریم خلاف مقتضای عقل، یعنی چی؟ مگه عقل مقتضا مانع زاد عرض مگه اینا رو داره؟ بله داره. شما باید بتونی تبیین بکنی چه چیزهایی رو اگر از این عقد بگیری دیگه این عقد تغییر ماهیت داده. اما وقتی که داری در مورد ماهیت موجود اعتباری صحبت میکنی، در مورد ماهیت یک موجود مادی صحبت نمیکنی، در مورد ماهیت یک موجود حقیقی صحبت نمیکنی، داری در مورد ماهیت یک موجود اعتباری. اعتبار در مقابل حقیقت به معنی که وجود خارجی نداره، پدیده اعتباری وجود خارجی داره و الان اشاره کردیم به اون پدیده خارجی قدرتمندی که وجود خارجیش وجود اعتباریه، مثل وجود ذهنی. وجود ذهنی وجود خارجی داره یا نداره؟ داره دیگه، کی میگه وجود خارجی نداره؟ وجود ذهنی وجود خارجی داره، ولی در عالم ذهن انسانی. یکی ممکنه بگه ذهن انسانی کشک است، من الان من هستم ولی ذهن من الان یه چیز متوش برده، یه چیز دیگه میاد. اصلا یه فیلسوف اصلا کنار نمیاد با این حرفا. یه ذهن یه پدیده خارجی وجود خارجی هم داره، خارجی که به این معنی است که این نیست. بعد کی گفته که هر چی تو ذهنه قدرت وجودی کمی هم داره؟ نه، قدرت وجودی خیلی زیادی هم داره. اتفاقا اعتبار هم قدرت وجودی خیلی زیادی داره. شما اصلا وزن کشیات نباید به این حساب و کتاب باشه. خب میریم جلو، یواش یواش در مورد این بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب ادامه بدیم.
برهان رو میگم بعد از برهان
و اما عدم تعقل الغه بین هما بعد البعض. خب
میگه که اگه بخواهم این الغه رو این بعد از بعض باشه، لازمه بعد اینه که یک چیزی دوری رو تصویر میکنم. یک اونسی باید اول ایجاد بشه در خارج، بعد این استعمال بشه، یعنی وضع بشه.
از رو مست بخونیم، هر جا میبینیم دیگه پیچیده است مست رو بخونیم تا تبیین.
ما هم در تحبار آرخم بین همون و بعد از وضع به من اندر جایل هم ایجاد آرخم خارج
یعنی جائل نیستش که الغه رو پدید آورده. اون الغه چی بوده؟
بوده
ذاتیه بین این دوتاست. خب؟
باوایدن بازم لعنت تعین لفظ معنا لا یعقل ان یکون موجبا لوجود الغه خارجیت تک
بازار این چیز بکنم غیر چیز باشه، نفی باشه نه منفی. بس کردم اگر شما توضیحتون برای منفی بود، یعنی میخواد بگه که من میخوام اینو بگم، میگم که جائر نیست که ایجاد عراق خارجی رو اینشون میکنه.
بله
اونا دارن میگن که، یعنی الان میخواد بگه که آقا منظور اینه که جائر این عراق خارجی رو ایجاد کرده، ردش اینه.
ادعای
اونا اینه که یک عراق خارجی
توضیحه که توی چیز اومده توضیح عدم تحققه.
به عبارت دیگه حضرت امام این توضیح رو میخواد بس کنه دیگه،
میخواد بگه جائل علاقه خارجی ایجاد نکرده،
یعنی قدرت، یعنی این الغه خارجیهی که بین این لفظ و معناست رو اولا به صورت ذاتی ما قبل البعض رو که اصلا رد کرد، بعد از جعل رو توسط جائل این هم میخواد رد بکنه.
یعنی که تعیین کنه لفظی رو برای معنای رو خواهد تعیین کنه. درست نیستش که این یکونه موجبن
ما مثالی که زدیم هم دقیقا برای همین بود دیگه. آقا شما اومدی بحث کردی یه لفظی رو برای یه معنای یک جامعه هستن بحث کرد، واضعانی در جامعه عربی، این اومد توی زبان فارسی، اون الغه رو اصلا کلن شما تبدیل کردی به یه چیز دیگه. و بعضی جاها حتی کلا لفظی هست در یک زبانی به یه معناس میاد توی زبان دیگه معکوس میشه. دوستان یه مثال من بزنم اینجا، حضرت امام باید یه کسی حاشیه بزنه به این کتاب پر از بحثای زبان شناختی که مثال بزنه برای همین چیزی که ایشون برهان داره میاره که میگه آقا اگه این باشه اصلا اینطوری نیست، معقول نیست. عکس قشنگ مثالای زبان شناختی بزنه از زبانهای مختلف. واژه‌ای شما دارید به اسم پادشاه، پادشاه، یا پادشاه میره تو زبان ترکی چی میشه؟ میشه پاشا. پاشا میدونی یعنی چی؟ اینا عثمانی برای اینکه تحقیر بکنه صفوی رو، حالا این دعوای عثمانی صفوی خیلی زیاد، میاد مرتبه مادون وزرا رو، یعنی شما یه سلطان داریم که اون میگونه سلطان، نمیگونه پادشاه. خب سلطان عبدالحمید، سلطان کی، سلطان کی، سلطان، سلطان سلیم، سلطان فلان. خب بعد از اون وزرا هم و طبقات، بعد مثلا یک لایه که میای پایین‌تر، لایه متوسطه حکمرانی رو به اینا میگفتن پاشا. یعنی شما الان تا دلتون بخواد چیچی پاشا چیچی پاشا داریم توی مثلا جهان اسلام، حتی توی مثلا شمال آفریقا، توی سوریه، توی حلب، توی همه جا، این پاشاها طبقه متوسط حکمران بودن. یعنی
بودن.
یعنی میخواد بگه آقا اون چیزی که شما میگه پادشاه همینه، اینه توی مملکت ما. خب پاشا لذا تبدیل میشه به یه، الان یه این واژه در زمان به خاطر یه دعوی سیاسی هم این اتفاق میفته، پاشا برخورد و تصویری که ازش وجود داره با تصویری که شما داری اصلا کلن تو ایران متفاوت. خیلی طبیعی هست. چرا؟ اگه این علق خارجی رو من درست کردم، کسی که حق نداره بیاد دست بزنه یه چیز دیگهش بکنه، ولی دست میزنه و یه چیز دیگهش میکنه. آره شما اصلا کلن برای این که یعنی کل یه پدیده رو باید بفهمید، جنگ فرهنگی در نهایت جنگ واژگانیه. یعنی شما باید بتونی جامعه مدنی رو یه جوری تفسیر بکنی که به نفع خودت در بیاد، یا یه جایی که بخوای یه چیزی رو تخریب کنی، یه واژه‌ای که خیلی قیافه شیکوپیکی داره رو تبدیل کنی به یک واژه مبتذل. یه دفعه مثلا بگه آخوند، آخوند اعتبار داشت، یعنی آخوند خراسانی جایگاهی داشته برای خودش، آخوند یه تفسیری فارسی داشته، یعنی آقا خداوندگار علم است، یعنی همچین چیزی. الان میگه آخونده، حکومت آخوندی، مثلا کلمه آخوند تبدیل شده به یه واژه روحانیت. باز یه مقداری ما الان خودمون واژه روحانیت رو حاضر میکنم، آخوند حاضر نیست. آره نه، واژه به این راحتی توی چند 7-8 سال به دوباره تغییر میکنه. اما ولی چرا من تو اون دوره آخوند شروع کنم؟ چون آخوند، آخوند میگفتن یه شخصیتی پشتش بوده که آخوند خراسان. اگه این مرجعیت وجود داشته باشه، شما که دیگه نمیتونین به عنوان انگلستان پروژه تو ببری جلو، مجبوری که این واژه رو تصرف کنی، تغییرات درش بدی. ادل همینه دوستان، نوع مواجهه قرآن کریم با خیلی از واژگان جاهلیه، شما اون واژه رو برمی‌داری و تزویدش می‌کنی به خیلی از معانی، عمق پیدا می‌کنه واژه. پس بنابراین اینطوری نیست که واژه همینطوری بمونه دیگه، کسی که عملش رو جلسه بزنه صدود و سقوطش رو حتی عوض نکنه، معناشو معکوس نکنه.
مثال قرآنی چیز خاطر
ولی بله،
مثال قرآنی چیز خاطر،
شما بخش زیادی از نوع تعاملاتی که قرآن کریم داره با مثلا خود تصویری که شما عرب جاهلی داره از حج با تصویری که قرآن میده ازش خیلی متفاوته. عرب جاهلی اصلا یه تصور دیگه‌ای داره از حج، یه تصور دیگه‌ای داره از بخش زیاد از شریعت اسلام. میگم یه راست بیا روش میبینیم روش شریعت. خب و ما صلات رو همه این دل بیت الا مکامل، وقتی میگفتی صلات اینا یاد چی میافتادن؟ داد بزنم فریاد، این صلات این بود، صوت هم داره دیگه، فریاد هم داره، یه صلات. ما میگیم دعا، خب ندا دادن یا هر چیزی، وقتی مکا بود و تسبیح، اصلا کلا معنای صلات رو عوض کردی با آرامش طرف الله اکبر بخونه. بعد عرب بعد یه مدتی وقتی که میگفت صلات اینو میفهمیدی نه اونو، تو همه مسائل شریع همین ویژگی رو شما داری. برای ذاتی نیست، نیا کنید امام روی علقه تکوینی، امام کلن از اول بایستده روی که پدیده های اعتباری پدیده های خارجی هم. ببر علم تو جامعه علمی، ببر وضع تو طول تاریخ، تو طوال قرون و توی تعاملات اجتماعی، اینو بعد اینه، بعد اینه، خب این بعضو ببین، حالا بشین اینو در موردش علقه پدید میاد یا ارتباط پدید میاد، ارتباط واقعا جدیه و اینو مورد مطالعه قرار بده، ولی ذاتی چیه؟ ذاتی اگه عوض بشه دیگه این شی عوض شده، این ماهیت تغییر پیدا کرده. ما در امور اعتباری، یه سوال اساسی، ما در امور اعتباری آیا ذاتی داریم؟ میشه گفت داریم، اما اون ذاتی که تو امور اعتباری داریم ذاتی اعتباریه و ذاتی اعتباری پیچیده خاص خودش رو داره. آیا رابطه لفظ و معنا یک رابطه ذاتیه؟ امام اینو زیر بارش نمیره، میگه نگاه کن ما شاید ذاتی داریم تو امور اعتباری، ولی رابطه بین لفظ و معنا این ویژگی رو نداره.
ذاتی اعتباری هم نیست.
بله؟
رابطه لفظ و معنا ذاتی اعتباری هم نیست.
واقعیت اینه که نمیشه اینجوری گفت، چون داره تغییر میکنه. ما همه زمان میگم نزدیک نشدیم بهش. امام دو سه جمله به کار برد توی این بحث قبلی، درسته؟ خاطرتون هست کلمه ذاتی رو به کار برد در مورد علم و موضوع؟ هنوز ما نمیدونیم، ایشون همون بحث رو باز نکرده.
گرم
نه نیا کنیم، ما که حقیقت جواهر کلا قائلیم، ذاتی عالم حقیقت هم منتقدیم قابل تغییره، ولی اینو حواستون بهش باشه که تو حرکت جوهری هم وقتی تغییر میکنه ذات، ماهیت دیگه عوض میشه دیگه. شما با سیب طرف، با چیز دانه طرفی، سیب با درخت طرفی، دوتا موجود هم دیگه، این وجود دانه از اون وجود بوته از اون یکی دیگه درخته، اون یکی دیگه سیب هستن، چند تا وجود متفاوتن از هم دیگه، وجود متفاوت و ماهیت متفاوتن از هم دیگه، در این حال که یه ترتب، یه ارتباط وجودی دارن، یه وجود واحد در حال سیالان تکامله. میتونیم تحلیل وجودی دیگه داریم کنیم، نه تحلیل ماهوی و ذاتی. یا کنیم امام داره تحلیل وجودی میکنه، میگه آقا یه لفظ و یه ارتباطی با معنا به شکل وجودی تطوراتی داره، یه وجود واحد ما در حال تطوره، ولی وقتی نگاه ماهوی داریم میکنه، که ما نیاز به نگاه ماهوی هم داریم دیگه، نیاز به نگاه ماهوی برای چیه؟ تو نگاه وجودی شما اتصال رو داری فقط میبینی، نگاه وجودی اتصالات رو به شما نشون میده، دارایی ها رو وقتی میخوای ممیزات رو بشمارین، خب تنوعات رو بشمارین، نگاه ماهوی نیاز داری تا این نگاه ماهوی رو دوباره تعبیل وجودی ببری که بشه چی؟ نحو وجود. این نحو وجود هست، ولی اول از همه عینکی به ماهوی میزنی تا راحت تر بتونی، عینک ماهوی چون ذهنیه، مفهومیه، خیلی ساده میتونی درکش کنی، بعدش نگاه تو عمیق‌تر می‌کنی، وجودی میشه، میشه نحوه وجود. اینا دیگه بحث فلسفی رو الان داریم می‌خونیم. آره نگاه وجودی اینا تموم شد یا نه؟ تموم نشد هنوز.
نگاه وجودی شروع شد، تموم نشد،
تموم نمیشه. خب بگذاریم تا آخر فلسفه مشهور نگاه وجودی اینه احتمالاً. بریم
الان که اینکه شما یه لفظی رو برای معنی تبعض بکنید، اگه بخواد معنا نداره که یه علقه خارجیه تکوینیه براش ایجاد بکنه، همین تعیین لفظ. اما این که بگید فهم معناست، معنا رو میفهمی، در منظورتون همون فهم معنا باشه، این چیزی جز اون انس حاصل از استعمال نیست.
خب دو تا نکته ایشون داره میگه توی قبل از ماقیل، خب یه نکته داره میگه انس حاصل از استعمال، یه استعمال، یه لفظ وضع شد، وضع هم رفت توی یه استعمال، یه انسی پدید اومد. امام میگه این انسه نقطه کانونیه، معنوس، این استعمال نامعنوس استیحاش پدید میره. شما میگه آن استعاره از کنایه است، چیه؟ یه استفاده، بالاخره یه ربطی باید به این انسه، یعنی به اون هویت معنوسه باید ارتباط بگیره تا بتونه مستقر بشه. خب
اون
سواسر
استعمال در
اذهان عمومی بود. بله بله، ایشون هویت اجتماعی رو از همون اول مورد توجه قرار داده، هم هویت اجتماعی هم هویت تاریخی، یعنی گفته فقط مسئله اجتماعی، تاریخ هم هست، بعد زمان توال القرون بهش توالی ازمنه باید بهش بیاد و بخوره و ماقیل استعمالی
نمیشه.
بله حالا استعمال زمان هویت تاریخی اجتماعی رو نمیرسونه، اجتماعی بودن تا حدی، ولی این شما پیش فرض بدونید دیگه، از همون بالا شما مبدأتو مشخص کردید، نگاه اجتماعی تاریخی داری بهش. خب و ما قیل من
اون چون گفتم که اگر این ملقه اینجوری باشه، منعدم زده میشه به اعدام معتبرین
جز استدلال طرف مقابله.
بله.
چی میگه؟
میگه اگه اونایی که این اعتبار رو کردن از بین برن، خب پس جز هم از بین میره دیگه، این اعتبار هم از بین میره.
حالا دیگه چی؟ شما دیگه چیز نه آقا، ما من بحث کردم، شما چیکار کردین؟ استعمال ما از بین بریم، یه نسل دیگه ای بیام، خلاص.
و من العلم یه منشاء دیگه هست.
بله.
من العلم ان المتكلم يعمل على طبق البند من غير ان تكون لغه زائده الى ماضي في خط بلد.
آها، فرقش با استدلال به انس چیه؟ خب بگی.
یا از انس حاصل از استعمال یا از علم من به این که میدونم متکلم طبق واضع داره انس هم حاصل نشده و من میگم که این آقا داره طبق اون اینجا اصلا نشه جواب یه برنه دقیقه مقدره دیگه سیار و اما فلان یونه در حال گفته که خب تو داری میاییش برده
چطوری وقتی لفظ رو میگم معنا رو میگم میشه؟
پس
چجوری تو ازش
یه فهم معنا میکنی؟ تمام دارم اینو جواب بدم.
به عبارتی نگاه کنید، میگه آقا پدیده دو تا پدیده. آ ایشون میگه انس غیر از علم به ان المتکلم یعمل علی طبق البعض. خب؟ خب؟
از نظر
من
دو تا معنا یکیش انس یکیش
علم.
من علم دارم آقا داره تو
خب این دومی فرقش اینه که اولی خودش جز اون زبانه، دومی خارج از اون زمان داره، یا اگه جزه داره از خارج از زبان به اون زبان نگاه میکنه و میگه اون متکلمی که علی طبق البعض داره صحبت میکنه. خب من میگه شما از کجا میفهمی این معنا مال این لفظه؟ اگه ذاتی نیست از کجا رابطه معنا و لفظ شما درک میکنی؟ رابطه معنا و لفظ اگه ذاتی نیست چطوری شما هم لفظ رو گفتم میگه این معناشه؟ میگه یکیش به خاطر اینکه اینقدر انس گرفتیم، این انس باعث رابطه میشه دیگه، تداعی میکنه به تعبیری، ایشون داره میبرش تو تداعی ها رو اون مبنا. خب و دومی میگه میدونیم که اصلا کلن متکلمینم، دوم این که میریم نگاه میکنیم میگه متکلمینی توی جامعه بر مبنای در اینو به کار میبرن، میگه خب ما تو کلمه توی یه جامعه هم بر مبنای وضع میاد، میدونیم که اصلا کلا مردم یک جامعه بر مبنای وضع شروع میکنن به حرف زدن.
واژگان جدید یک زمان هم دومیه در برش میگیره، ما تو اون زمان کلمات رایج رو میفهمیم، این حالت اول تو دوم میذاری یک کلمه برجام یا جل میشه، اون اولش تو اون سی نداره، ولی علم داریم که این وضع شده برای برنامه جامعه اقدام مشترک از این جهت که
آره، ولی یه مقدار نگاه کنید تو دوره‌هایی که داره یه وضع مستقر میشه مسئله یه مقدار سخته، چون یه کسانی یه واژه‌ای رو میارن، شما میرین ببینیم کسی که آوردن چرا آوردن، یه رسانه‌ای داره استفاده میکنه، بعد ببینیم اون کسی که داره میاره چرا داره میاره، کسایی می قبول میکنن کسایی قبول نمیکنن الی آخر. آره. به عبارتی من چون گفتم با وضع تعیینی کنار نمیتونم راحت بیام، اون آدم اولی که این واژه رو در مقابل این لفظ به کار بره ارزان نمیخواد وضع بکنه، نمیاد بگه من واضحم در جایگاه قانونگذاری و واضح و تشریع قرار بگیره، نه داره یه لحظه استعمال میکنه و میخواد به این استعمال کردن دامن بزنه، افراد زیادتری بیان اینو استفاده بکنن.
مثلا جایی که مثلا لقب میزنن روی یه نفر طرف مثلا اول انگیزه میسفر کرده ولی استعمال میشه
بعد این مدتی هم دیگه اصلا کلا بدون اون لقب اصلا این آدمو نمیشناسن. خب پس دو تا حالت شد، یا شما جز همون زمانی که انس داری تداعی میشه برات، یا جز اون زبان نیستی که میدونی، چون بقیه متکلمین چون که بعض عالمان دارن اینجوری. البته علم به وضع یه داستان دیگه است، شما علم داری ها،
یا من چه دارم فهم میکنم؟ یا خب میدونم که این طرف که داره این لحظه رو خواهد بره داره طبقه همون وضع داره به کار بره.
به عبارت دیگه اون طرف انس داره تو اون زبان خودش کلمه، چون یا کنید ما به عنوان یک انسانی که توی یک جامعه داریم زندگی میکنیم الزاماً نمی آموزیم بعضها رو، درسته مدرسه میریم تو مدرسه به شما یاد میدن این کلمه مساوی با این معنا، یاد میدن وضع رو می آموزیم، ولی الزاماً نمی آموزیم. خیلی وقتا خیلی از بعضها رو ما تو استعمال قرار میگیرم و درک میکنیم و عمدتا هم اینه دوستان، یه تلقی تربیتی غلطی ما داریم که آقا باید واژه ها رو به بچه ها آموزش داد، یه تلقی داریم که نه بچه باید توی یه واژه زندگی بکنه، مثلا جمله بهش یاد بده. جاهایی هم باید تعمیق بکنی، جاهایی هم باید واژه رو معنا کنی سر جاش. خب ادامه بدیم.
یه استدلالی دارن در حق آقلونی که اگر معتبرین اونهایی که استفادهش بکنن از بین برن، خب اون اعتبار هم از بین میره، مثل قوانین جعلیه. ما هم در جواب میگه خب از بین میره دیگه، مثل خیلی از قوانین و چون مثل ازدواج و اینهایی که قبل بوده، یا حتی در سنه هم کلمات بوده ولی الان نیست دیگه، اعتراض بین بشر بوده ولی الان وجود نداره.
منظور از قوانین جعلیه یا علمیه چیه؟ دوستان کسی میتونه بگه جعل علمی یعنی چی؟
اصطلاح علمی
یعنی چی؟
فطریات سلامات
مثال میتونیم بزنیم؟
جعلیه رو مثال میزنه خودش، قانون ازدواج و ملک و اینها. بعد علمیه رو مثال میزنه مثل جاذبه. جعلیه علمیه هم جعلیه علمیه
قوانین
نمیشه. حالا بریم بخونیم متن تا ببینیم دو تا قانون قوانینی که ایشون داره. ایشون وقتی که میگه ما قوانین جعلی علمیه، به دومی داره اشاره میکنه. میگه ما یا قوانین رو میذاریم توی دانش، به این قوانین مثلا فیزیک نیوتونی، بعد یه مدتی شما یه آره. حالا اجازه بدین از اون متن بخونم ببینیم ایشون منظورش از جعلی علمیه چیه.
خب الذي قد يتعلق بالعلم قد يتعلق بالجهل، لو كان من الاعتبارات ولم يكن له بعون غير الاعتبار يلزم الالتزام بانعدام و بالغفلة عنها. باید لازمه شونه که متعدل بشیم به انعدامش، به انعدامش و غفلت. و هزا من ما یعباب العقل سلیم،
یعنی اگه فراموشش کردن همه، بعد بگیم آقا این قانون دیگه چی، این اعتبار از بین رفت.
این قول لیسته بشه لعدم اقتصاد تالی، و اینکه تالیش فاسدی نداره و مشکل نداره یا بین میره، ولی الان کذالک بلا اشکال هم که قوانین جلیه، در قوانین جلیه هم اتفاقا همینجوریه که قانون ازدواج و ملک و غیره هم فانه مع انعدام المعتبرین و مناشه اعتبار ها و محال کتبه ها لم یکن لها تحقون.
میگه آقا ما با زبان هم همینجور ممکنه یه زبانی کلن چی بشه؟ از بین بره، منسوخ شده شده، الان ما اصلا از اون زمان مطلع نباشیم. اون قوم از بین رفته، قوم عادی بوده، سمودی بوده، چی بوده، هیچ خبری ازشون نیست، کتابی هم نیست، کسی هم اونها نمیشناسه. فقط یه خبری ازشون اومده که همین چیز بوده، زبانشون هم ما نمیدونه. و به شرح ایزم تراون قوانینی بوده در که از بین رفته. به خاطر چی؟ به خاطر که الان اصلا بهش توجه نمیشه.
استدلال
بله. یا چطوره که قانون، میگه قانون مگه پدیده داره در مورد پدیده اعتباری صحبت میکنه دیگه، میگه قوانین ذاتی به اون معنی که شما در مورد موجودات حقیقی در نظر میگیرید براشون بی‌معنیه. در مورد موجود اعتباری شما ذاتی به اون معنی که در مورد موجودات حقیقی دارید میگید که ارتباط و ربط پیدا میکنه و ذاتی و اصلا مستقر رو از بین نمیره. نه آقا، این پدیده یه روز تا وقتی اون ربط بین قانون و اعتبار اینه، تا وقتی که رابطه بین معتبر و معتبر وجود داشته باشه، اون جامعه ای که پذیرفته این اعتبار رو، اون جامعه ای که پذیرفته این اعتبار رو از بین بره، انقطاع حاصل میشه. انقطاع فرهنگی بهش میگن دیگه. انقطاع فرهنگی یعنی چی؟ یعنی اعتبارات این جامعه به نسل بعدی منتقل نشه. تمام دیگه، حال این جامعه تمام. خب اون بحثی که در مورد قانون جاذبه بود، ایشون میخواد بگه اینجاها قوانین عینی ان، فرق دارن. من میخواستم یه مثالی بزنم در مورد این جاذبه رو، ایشون جدا میکنه دیگه، میگه اصلا کلا اینجا قوانین علمیه، غیر کشفی علمیه، نه جعلی علمی. قوانین جعلی علمی غیر از قوانین کشفی علمیه. حالا جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علیه و آله.